أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. این آیه مبارکه همونطور که در بحث روز قبل ملاحظه فرمودید چندین مقام را در بر دارد. مقام اول این که هر زن مطلقه باید سه طهر صبر کند بعد همسر جدید انتخاب کند. مقام ثانی حجیت قول زن هست در اون چه که خدا در ارحام اونها خلق کرده است، از عادت و طهر و حمل. مقام سوم بحث این است که در طلاق رجعی مرد می تواند مادامی که زن در عده است به او رجوع کند، در صورتی که قصدش اصلاح باشد و نه اضرار. مقام چهارم حقوق متقابل زن و شوهر است. مقام پنجم مسئولیت شوهر است. پایان بخش آیه مبارکه هم عزت و حکمت خدای سبحان است. بسیاری از مسائلی که مربوط به مقام اول بحث بود به عرض رسید. بعضی از نکاتی که مونده است در این مقام اول مطرح بشود تا به مقام ثانی بحث برسیم. این جمله والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء گرچه جمله خبری است ولی بدایه انشاء القا شده است، یعنی واجب است که صبر بکن، و چون با جمله اسمیه بیان شده است دو تأکید درش است. یکی این که خبریه به دایی انشاء القا شد، نظیر رحمک الله که اونقدر این جمله مؤثر است که گویا خدا رحمت کرده است از فعل طلبی به فعل اخباری یاد می شود. و تأکید دوم این است که به جمله اسمیه یاد کرد، نفرمود تتربص المطلقات، فرمود المطلقات یتربصنه. این دو نکته مایه تأکید مسئله است. مطلب سوم آن است که در بحث ایلا اصل تربص طرح شد، ولی در جریان طلاق تربص به انفسهن یاد شده است. فرقش این است که اونجا که مرد ایلا می کند نگهداری از زن برای او دشوار نیست چون خودش نخواست. لذا فرمود للذین یؤلون من نسائهم تربصوا اربعت اشهر، نفرمود به انفسهم تربص میکنن، خیشتن را یک چهار ماه ضبط میکنن، چون خودشون مائل نبودن و سوگند یاد کردن متارکه را ترک کنن رابطه را. و اما در جایی که مرد طلاق میدهد زن مائل است که بماند، لذا باید در این مدت ستر خیشتندار باشد، به انفسهن تربص کنن، خودشون رو نگه بدارن، مبادا این در اختیار دیگری قرار بگیرن. لذا کلمه انفس در مسئله طلاق آمده است و در مسئله ایلا نیامد. نکته چهارم آن است که گرچه ثلاثه اقتضا می کرد که جمع قله بیاورن، بفرماید اقرا نه قروع، قروع جمع کثرت است و اقرا جمع قلت است، و برای ثلاثه جمع قله انسب بود تا جمع کسره، ولی چون اقرا نوعاً به معنای حیض و عادت است که فرمود دع الصلاه، و نشانه این که اینجا قروع جمع قرعه به معنای طهر است، نه جمع قرع یا قرعه به معنای حیض، همون دو شاهدی بود که در بحث روز قبل گذشت. شاهد مهمش همون آیه اول سوره طلاق بود که فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اذا طلقتم یعنی اذا اردتم تطلیقهن، نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردتن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه اینکه وقتی قرآن را خوندی قرائت تمام شد اونگاه استعاذه کن. در این کریبم فرمود اذا طلقتم النساء یعنی اذا اردتم تطلیقهن فطلقوهن لعدتهن، که این لام به معنای نزد و وقت است، مثل لدلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی عند العده، و منظور از عده هم طهر است، زیرا به اتفاق طلاق در حال حیض باطل است. پس این که فرمود فطلقوهن لعدتهن، عده یعنی طهر نه عده یعنی عادت. پس این که در آیه محل بحث فرمود و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء یعنی ثلاثه ادهار، چرا؟ برای این که قر سه قر عده است و عده هم طبق آیه اول سوره طلاق منظور به اتفاق و به اجماع طهر است نه حیض، چون طلاق در حال حیض جزء طلاق بدعت است و باطل. پس این که فرمود فطلقوهن لعدتهن یعنی عند العده، منظور عند طهر است، و این که فرمود ثلاثه قروء یعنی ثلاثه اطهار. منتها این که طلاق نباید در حال حیض واقع بشود و حتما باید در حال طهر واقع بشود، تأیید میکند که قروء یعنی اطهار. منتها یه فرع دیگری است که اون را باید از روایات فهمید که طلاق نه تنها در حال حیض باطل است، بلکه در حال طهر مواقعه هم باطل است، باید در طهر غیر مواقعه باشد. اون را البته باید ثقل اصغر یعنی عدت طاهره سلام الله علیه مجمعین بیان بکنن. اینها نکاتی بود مربوط به جمله اولا به انضمام مسائلی که به عنوان تخصیص این عام گذشت. اما مقام ثانی بحث این است که برای اینکه ایرک گفتیم که ثلاثه قروء خودش قرینه متصله است، اما حالا اونها که این رو ندارن اصلا عادت ندارن، عده ندارن، یا اینکه عادتشون چیزی دیگر است. اون 5-6 قسم که خارج شد، بعضی اصلا عادت نداشتن، عده نداشتن، نظیر آیه سوره احزاب که هود فما لکم علیهن من عده تعتدونها، یا بعضی عده دارن، عده اونها ثلاثه اشهر است، نظیر اون دو صنفی که در سوره طلاق بود، یا عده دارن و عده اونها حتی یزعن حملهن است، نظیر ذوات الحمل. پس نحوه تخصیص فرق میکنند. نه، این که فرمود هر مطلقه باید سه طور صبر کند. اگر زوجه دائمه باشد، مباشرت شده باشد، با سه طور صبر بکند. تخصیصا ذات الحمل خارج شد، تخصیصا اللائی لم یحزنه خارج شد، که ثلاثه اشهر است دیگر. اما مقام ثانی بحث این است که فرمود ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. این که فرمود ولا یحل لهن معلوم می شود به این که
اون چه که در ارحام اینها خدای سبحان خلق کرده است، اعم از آهیز و طهر و حمل، نباید کتمان بکنن. و همون طوری که در اون بحث روز قلب بررسید، گفتن از این تعبیر حجیت قول زن در این گونه از امور استفاده می شود. برای حجیت قول زن در این گونه از مسائل چند دلیل است که بعضی از اینها دلالتشون تام است، بعضی از اینها دلالتشون ضعیف است و در حد تأیید است، یا اگر دلالت دارن دلالتش اونچنان قوی نیست. یکی از اون ادله هی مسئله عسر و حرج است که اگر ما در این گونه از امور مردها به زن مراجعه نکنند و قول زن حجت نباشد، چون بسیاری از احکام مربوط به این حالات است و تشخیص این حالات بدون رجوع به خود زن دشوار است، نه اقامه بینه آسان است، نه آزمایش ها مقدور هر کسی است، این عسر و حرج است. اگر قول زن حجت نباشد، باید به بینه یا عادله مراجعه کرد، اونم که کار آسانی نیست. برای اینکه عسر و حرج لازم نیاید، گفتن قول زن حجت است. دلیل دوم مسئله اخبار زلیت است. اگر کسی متاعی در دست اوست، او از طهارت و نجاست یا امثال ذلک خبر بدهد، حجت است. چگونه از خودش خبر بدهد حجت نیست. حجیت قول زلیت در اخبار از نفس اولای از حجیت قول اوست در اخبار از فرش و ظرف امثال ذلک. اگر یک مقداری فی الجمله این حرف را بپذیریم تام است، و اگر خواستیم باز کنیم احیانا ممکن است بعضی از شقوقش تر از قیاس در بیاورد. دلیل مهم همین آیه مبارکه است که بل التزام دلالت دارد، و اون صحیحه است که در کتاب طهارت بو استدلال کردن که الهیز و نفاس یا الهیز و طهره النساء، اون روایت هم سندش تام است و هم دلالتش تام، یعنی مرجع تشخیص طهر و غیر طهر خود زن است. زن اگر خبر داد که در حال عادت است، طلاق او باطل، و اگر خبر داد که در حالت طهر است، طلاق او صحیح، و هاکذا سایر احکام. و از این جمله مبارکه ولا یحل لهن بالالتزام میتوان فهمید که قول زن در این گونه از امور حجت است، و از اون صحیح هم به خوبی می شود تشخیص داد. حالا روایات اون مسئله هم تبرکن، مقدار از روایات این مسائل هم در پایان بحث خواهیم خوند. و این کلمه ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر قید تحریض و تشویق به ایمان است، جمله ای نیست که مفهوم داشته باشد، نظیر ولا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. معناش نیست که ان لم یردنه شما می توانید اینها رو مکره کنید و مجبور کنید. و این تعبیر هم تعبیر عرفی است. قضایی که برای کسی ضرر دارد به او میگویند اگر به سلامتت علاقمندی این قضا ضرر دارد. خب این معناش نیست که اگر شما به سلامتیتون علاقمند نبودید این قضا ضرر ندارد، که بلکه معناش این است این قضا در هر دو حال ضرر دارد. شما اگر به سلامتت علاقمندید این قضا را نخورید. اینجا هم فرمود به این که اگر کسی به خدا و قیامت ایمان دارد، اون چه در رحم دارد کتمان نکند. نه این که حالا اگر نخواست از عذاب قیامت نجات پیدا کند این برای او حرام نباشد، در هر دو حال حرام است. بسیار خوب، نظیر همه مواردی است که اخبار زلیت خلاف در میاد، بیان خلاف در میاد و مانند آن. مقام ثالث بحث این است که فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. این ضمیر بولتهن به اون متعلقات برمیگردد. اون مطلقات عام بود، چه باین چه رجعی، هر دو قسم رو شامل می شود. و اما این ضمیر به مطلقات برمی گردد که به معنای رجعیات است. این همون استخدام معروف است که در متول و غیر متول ملاحظه فرمودید. در اصول می گوین اگر ضمیری به عام برگردد، آیا اون عام را تخصیص می دهد یا حکم خودش را فقط تبیین می کند؟ اگر ضمیر به بعضی عام برگشت، لازمش تخصیص عام باشد. اونگاه مقام اول بحث که این بود و المطلقات یتربصن، یعنی المطلقات الرجعیت یتربصن، اونهایی که با طلاق باین مطلقه شدن حکمشون را باید علاحده فهمید. و اما اگر گفتیم رجوع ضمیر به بعضی عام مایه تخصیص اون عام نیست کما هو الحق و یک حکم جدید است، اون مطلقات به عمومش باقی شامل رجعی به باین هر دو قسم خواهد شد و این قسم به اولتهن شامل خصوص طلاق رجعی است، چون حکم جدید در بیان میکند. اون حکم جدید این است که وقتی مرد زن را طلاق داد، رابطه بین زن و شوهر در حالات گوناگون مختلف است. در بعضی از حالات فقط مرد میتواند به او مراجعه کند و او هم فقط میتواند خود را در اختیار مردش قرار بدهد. این یک حالت. در حالت دوم وقتی طلاق واقع شد با شرایط خاص، نسبت مرد با دیگران به این زن یکسان است و ارتباط این زن با شوهر قبلی و سایر اجانب علی السواء است. حالت سوم طلاقی است که این زن فقط میتواند با غیر شوهرش ازدواج کند، دیگر نمیتواند با شوهرش ازدواج کند، یا مقیدن یا مؤبدن. بیان این سفر این است که در طلاق رجعی چون رابطه زن و شوهر کاملا گسیخته نشد، برای اینکه المطلقه الرجعیه زوجتون، این دلیل روایی بر همه ادله‌ای که احکام زوجیت را بار می‌کند حاکم است به توسعت الموضوع. یعنی هر دلیلی که می‌گوید باید فلان اثر را به زوج داد یا حکم را بر زوج بار کرد، در حالت طلاق رجعی همه اون آثار بار است الا ما خرج به دلیل. چرا؟ چون بعضی از ادله میگوید انفاق بر زوجه، اسکان زوجه، کسوه زوجه، امثال ذلک بر زوج واجب است. دلیل طلاق رجعی میگوید المطلقه الرجعیه زوجته، نظیر التوافق بالبيت صلاتون. این حدیث شریف حاکم بر اون ادله است به توسعت الموضوع. پس زن در حالت طلاق رجعی به منزله همون زوجه قبلی است و همه احکام بار است. اگر زوج خواست با همسر دیگر ازدواج کند، اون خامسه بود، باید عده این زن بگذرد، وگرنه می شود بیش از 4 زن. و اگر اخت و زوجه بود باید صحب کند، وگرنه می شود جمع بین الاختین و هاکذا. همه احکام بار است الا ما خرج به دلیل. در حالت طلاق رجعی زمانی که عده هست، مرد میتواند به این زن مراجعه کند، اونم بدون عقد، و زن حق ندارد با مرد دیگر گفتگوی زناشویی کند تا عده باقی است. لذا فهمود و به اولتهن احق به ردهن فی ذلک، یعنی فی زمن تربص. این که فرمود و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، در باره طلاق رجعی فرمود و بعولتهن احق به ردهن فی ذلک، ای فی زمن تربص، اگر این عادت گذشت داخل در حالت دوم و فرع دوم قائم شد که شوهر سابق با سایر اجانب علی سواء، و چون تنها کسی که میتواند به زن در حال عده مراجعه کند شوهر اوست و این زن هم فقط میتواند با شوهر خود رابطه برقرار کند ولا غیر، این کلمه احق به معنای حقیق است نه به معنای اولا. این که فرمود و به اولتهن احق بردهن فی ذلک، نظیر اون که در سوره یونس فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، اون احق یعنی حقیق نه این که یعنی اولا. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضیم فی کتاب الله. پس این که فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، یعنی فقط شوهرها هستند که در طلاق رجعی می توانند در زمان تربص یعنی عادت به همسرها مراجعه کنند. همین دیگر، حق تعیینی یعنی حقیق دیگر. اولویه تعیینی یعنی ولیون، یعنی حقیقون، دیگر اسم تفضیل نیست. اسم تفضیل آن است که مفضل و مفضل علی در اصل ماده شریکن، منتها دیگری برجسته تر است، اما در اینجا برای دیگران حرام است. نه زن میتواند با دیگران رابطه زناشویی برقرار کند، نه دیگران میتوانند در مدت عادت با زنی که در عده است رابطه زناشویی برقرار کنند. نه مگر برهان عقلی باشد، نظیر آیه سوره یونس که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ام یتبع، که قرینه عقلی است. در این گونه از موارد قرینه نقلی است. حالت دوم آن است که اگر زمان عده بگذرد شوهر سابق با سایر اجانب علی سواء، این همون طلاق معروف است که از رجعی می گذرد می شود بائن. طلاق اگر بائن بود یا در عده شوهر مراجعه نکرد و عده منقضی شد، هم زوجه دستش باز است در انتخاب همسر، هم دیگران دستشون باز است در پیشنهاد زناشویی، هم زوج حق رجوع، حق تجدید نکاح دارد. این حالت دوم. حالت سوم، رابطه زناشویی اونچنان گسیخته می شود که فقط غیر شوهر می تواند با او ازدواج کند نه خود او. این حالت سوم هم دو فرع دارد، یکی حرمت موقت است، یکی حرمت مؤبد. حرمت موقت را در آیه 230 که در پیش داریم بعداً به خواست خدا مطرح می شود بیان کرد که فرمود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، اگر کسی دو بار زنش طلاق داد بار سوم مراجعه کرد و سه طلاق کرد، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینکه او انتخاب همسر جدید بکند، و اگر چون چه به نه بار رسید دیگر حرام مؤبد است. فتحصل که رابطه زن و شوهر به سه حالت تقسیم می شود. در یک حال فقط شوهر حق رجوع دارد که طلاق رجعی است، در حالت دیگر شوهر و سایر مردها علی سواء، چون که زن در انتخاب همسر علی سواء است. حالت سوم آن است که زن فقط میتواند با غیر شوهر سابقش ازدواج کند، با شوهر سابقش نمیتواند، یا موقتا یا مؤبدا. اما این که فرمود و بعولتهن احق و برده نفی زالکه یعنی فی زمن تربص مقید کرد فرمود این ارادو اصلاحا، این ارادو اصلاحا گرچه جمله شرطیه است و مفهوم دارد، اما حکم وضعی مفهوم اونیست، فقط حکم تکلیفی مفهوم اوست. بیان ذلک این است که اگر مرد حق اضرار به زن دارد، میخواد او را سرگردان کند، طلاق داد و در زمان عده به او مراجعه کرد که بشود زن او و دیگر بساط زندگی را با او گرم نکرد، فقط او را بند کرد، اینجا قصدش اضرار است. و در قرآن کریم مفهوماً و منطوقاً این حالت را نهی کرد، هم مفهوماً طبق این آیه که فرمود ان ارادو اصلاحا، یعنی اگر قصد اصلاح ندارن رجوع روانی است، یعنی تکلیفاً نه وضعاً. و هم در آیاتی که بعداً خواهد آمد آیه 231 منطوقاً نهی کرد، فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا طبق عقل و عرف و عدل و احسان با او زندگی کنید، یا طبق عقل و عرف و عدل و احسان او را آزاد بگذاری. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مبادا به قصد ضرر او را همطور سرگرم کنید، بند کنید، در حال طلاق رجعی در حال عده به او مراجعه کنید که او در بند شما باشد که تذروها که المعلقه، این کار را نکنید. این را تحریم فرمود، هم مفهومن هم منطوقن. پس این جمله شرطیه که فرمود ان ارادو اصلاحن، غیر از جمله شرطیه که در مقام ثانی بحث گذشت که ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اون جمله شرطیه طبق قرینه مفهوم نداشت، این جمله شرطیه طبق اصل خود مفهوم دارد و حق رجوع هست، گرچه جواز رجوع مشروط به اصلاح است نه افساد. مقام چهارم بحث آن است که فرمود ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی وظایف و اختیارات زن و شوهر متقابل است. این چنین نیست که یک حقی بر زن باشد که بر مرد نباشد. منظور از این مماثله اصل حق است، تماثل در حقوق است، نه تساوی در حقوق، تجانس در حقوق و امثال ذلک. فرمود ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، درباره زن و شوهر تعبیر قرآن کریم این است که جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکنوا الیها، برای برقراری نظم اصول خانواده خدای سبحان بین زن و شوهر این دو اصل را عامل تشکیل خانواده قرار داد، یکی مودت عاقلانه نسبت به هم، دیگری گذشت عاطفی از اشتباهات هم. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، اونگاه در آیاتی که بحثش قبلا گذشت در همین سوره مبارکه بقره آیه 189 در جریان زن و شوهر فرمود هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، که این هم بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارکه نساء به مردها که مسئول خانواده ان دستور میدهد که با اونها به نیکی رفتار کنید. آیه 19 سوره نساء این است که ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف، اون چرا که عقل به رسمیت میشناسد، اون چرا که شرع به رسمیت میشناسد، اون را معروف میگویند. اون چرا که عقل به رسمیت نمیشناسد، شرع او را به رسمیت نمیشناسد، پیش عقل و شرع ناشناخته است، نکره است، اون را منکر مینامند. فمود و عاشروهن بالمعروف، چیزی که پیش عقل و شرع شناخته شده است، به رسمیت شناخته شده است، ناشناس نیست. این دستوراتی است که به عنوان حقوق متقابل دادن، اما زمام خانواده را قرآن کریم به دست مرد میدهد. لذا برای اینکه زمام به دست مرد باشد، تا کنون سخن از شوهر بود، الان لحن آیه برمیگردد، سخن از رجال میشود. اون که مرد است زمام خانواده را میگیرد، اما اون که فقط شوهر است نه مرد، او حق ندارد که زمام خانواده را به دست بگیرد. لذا فرمود وللرجال علیهن درجه. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که در عقد الفرید این نقل شده است، علق صوتک حیث یراه اهلک، صوت یعنی تازیانه با سین و تای مؤلف. فرمود وقتی در خانه زندگی میکنیم، تازیانه را جای آویزان کن که بچهات ببینن، نه بزن، بلکه مرد باش که اونا از تو حساب ببرن، نه با حرف بد، نه با زدن، که با مردانگیت از او حساب، از تو حساب ببرن. علق صوتک حیث یراه اهلک. در این کریمه نفرمود شوهر بر زن درجه دارد، همون اون که جزء رجال است، ولی رجال علیهن درجه. تا کنون سخن از ضمیر مذکر و ضمیر مؤنث و امثال ذلک بود، سخن از بعل بود و امثال ذلک، اما وقتی مسئله زمامداری اصول خانوادگی میرسد، دیگر سخن از بعل و شوهر و زوج و امثال ذلک نیست، سخن از رجال است. کنون سخن از ضمیر مذکر بود و سخن از شوهر بود امثال ذلک، الان می توانست با یه ضمیر مذکر مسئله را حل کند، یا با ازواج و بعوله مسئله را حل کند. از این تغییر سیاق معلوم می شود که در این بخش صرف مذکر بودن یا صرف شوهر بودن نقشی ندارد، مرد بودن و مردانگی نقش دارد. در اون آیه مبارکه سوره نساء فرمود به این که الرجال قوامون علی النساء، آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء. در این آیه محل بحثم فرمود للرجال علیهن درجه. خب این درجه و منزلتی که مردها بر زن دارن چی؟ قیمومیتشون در چیست؟ یه سلسله امور اجرایی است که بالاخره در کارهای مشترک یک نفر باید مسئول باشد. تو بیانات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اونطوری که مرحوم فیض در مهج نقل کرد ظاهرا شد از طرق اهل سنت باشد، اذا کنتم ثلاثه فی سفرن فامروا احدکم، حضرت فرمود اگر سه نفر با هم سفر کردید یکی را امیر قافله کنی. بالاخره باید کارتون منظم باشد، کی حرکت کنید، کی غذا بخورید، کی استراحت کنید. این چیزی نیست که سه نفر سه تا فکر داشته باشید، که با هم توافق کنید یکی را امیر قافله کنید. ممکن نیست سه نفر بخوان در یه حجه زندگی کنن سه تا رأی مشترک باشد، این چنین نیست. یا سه نفر همسفر بشوند سه تا رأی جدا داشته باشند. اگر زندگی مشترک است باید رهبری کسی را هم پذیرفت. اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم. در امور داخلی تو مسائل اجرایی بالاخره کسی باید مسئولیت خانه را بگیرد. این چی نیست که دو نفر هستن با دو فکر باید اداره بشود، باید توافق کنن که یکی مسئول باشه، منتها محور مسئولیت البته مشخص باشه. این یه بحث است. بحث دیگر آن است که کی پیش خدا مقرب تر است، یه بحث دیگری است. این درجه ای که مرد نسبت به زن دارد مربوط به درجات معنوی و غیبی و علم و کرامت و اینا نیست. اونجا اصلا سخن از زن و مرد نیست. پیش خدا بدن که قربی ندارد، روح مقرب است، اعتقاد است و ایمان است و اخلاق است و امثال ذلک. روح هم که نه مرد است و نه زن. این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محور را کرامت، محور کرامت و تقوا قرار داد. مگر اونجا جای بحث است که انسان بگوید زن و مرد در کمالات معنوی مساویان یا یکی کم دارد دیگری اضافه دارد؟ در مسائل اجرایی، در تقسیم کار که بدن نقش دارد، تقسیم کار درست، زن جهاد نره، حسن جهاد المرأت حسن تبعون، غذا که باید از سرق و سارقه فقط او نداشته باشد، زن نکنه دمثال زالک. اما معارف، علوم، کمالات، عبادات، اخلاق، از صدر دین تا ساقش، از ساقه دین تا صدر دین، یک جا شما نشانه این که مرد بالاتر از زن است ندارید. مسئله نبوت و مسئله رسالت یک کارای اجرایی است، مسئله مرجعیت یک کار اجرایی است. در اجتهاد زن و مرد علی سوا هستند. مرد بودن شرط مرجع است، نه شرط فقیه و مجتهد شدن. مرد بودن شرط پیام رسوندن و رسول شدن است، نه شرط ولی الله شدن. زن میتواند ولی الله باشد، از بسیاری از انبیا بگذرد، مثل صدیقه طاهره صلوات الله علیها. اون چه که مربوط به جان آدمی است، روح مجرد است، نه زن است نه مرد. این بدن است که یا این چه این ساخته شد یا اون چرا. این کارهای اجرایی را تقسیم کرده. قلب آدم مرد است یا زن، این سوال اصلا صحیح نیست. فرشته زن است یا مرد، این سوال روانی است. اون که پیکر دارد، جسم دارد، دست و پا دارد، یا این چنین است یا اون چنان. اما روح نه مذکر است نه مؤنث. برهان عقلی این است که علم، اعتقاد، ایمان، این مال روح است. روح نه زن است نه مرد. اگر در غرب میگوین زن و مرد مساویان، اونا بیراه رفتن، اونا انسان را در این پیکر خلاصه میکنن. چون انسان را در پیکر خلاصه میکنن، انسان دو قسم است، یک قسم زن است و یک قسم مرد، اونگاه فتوا به تساوی دادن. اما دین میگوید و عقل بران است که ذکورت و انوثت صنف است نه فصل. مذکران مثل ناطقون نیست که فصل باشد که در ذات را داشته باشد، که اینا جز فصول نیستن که در درون را پیدا کنن، جز مصنفاتن. صنف صنف درست میکنن. وقتی از محدوده ذات و حقیقت و ماهیت بدر آمدیم میشود صنف. این ذکورت و انوثت وقتی صنف شد، در گوهر جان آدمی هیچ دخل نداره. در کارهای اجرایی میفرماید مسئولیت با مرد است. للرجال علیهن درجه. چرا؟ چون الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ به ما فضل الله. چون کلید دست اوست، مال دست اوست، تأمین روزی دست اوست. ایناست. این چه این نیست که بفرماید للرجال علیهن درجه، بعد بفرماید الرجال قوامون علی النساء، بعد مسئله را حل نکرده بگذارد تا مرد به خود ببالد یا زن احساس حقارت کند. فرمود بالاخره کلید دست اوست یا نه، کار دست اوست یا نه، او درآمد دارد یا نه، او مسئول است. مقامات معنوی رو بخواهید، این اکرمکم عند الله اتقاکم، مسئولیت خانه رو بخواهید، بالاخره او باید تهیه کنه. این مصرف کننده است، او تولید کننده است. این چنین نیست که بفرماید الرجال و قوامون علی النساء و رازش را بیان نکرد. فرمود الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. او مسئول است. حالا ممکن است از نظر مقامات معنوی این زن یا مثل او باشد یا از او بالاتر. بنا نشد تکرار کنید که اگر شناخت عقلش برای اینکه شهادتش اونه، شهادتش رو ترمو تبیین کنید. نوعا اگر چنون چه شما اجازه بدید به زنها که اینها درس بخوانن، اگر جلوتر نروند کمتر نیستن. اینا در بسیاری از موارد سریع و تأثیرترن، موعظه پذیرترن. اگر این چنین است، این اکرمکم عند الله اتقاکم، شما از صدر تا ذیل دین یک جا بیارید که کمالی از کمالات دینی نه کارای اجرایی مشروط به ذکورت باشد یا ممنوع به انوثت، که مذکر بودن شرط است، مؤنث بودن مانه. این چنین نیست. هیچ جایی شما برخلاف اون مکتبای هند یا غیر هند که میگفتن اصلا زن حق عبادت ندارد، شما یک جا از صدر تا ساقه فقه شاهدی بیارید که این عبادت، این تقوا، این علم، این معرفت، ذکورت شرط است یا انوثت مانه، پیدا نمی کنید. میموند کارهای اجرایی. البته کارهای اجرایی ممکن است زن قاضی نشود، ولی میتواند فقیه بشود، چندین قاضی تربیت کند. ممکن است زن قاضی نشود، ولی میتواند استاد دانشکده حقوق باشد. این کشرانه ایب ندارد که این میتواند مجتهد باشد و چندین قاضی تربیت کند. و اما از اون جهت که کار اجرایی است، با دیگران باید تماس بگیرد، دست ببرد، شلاق بزند، کار اونی. فقیه شدن و قاضی تربیت کردن برای زن هست، اما شمشیر دست گرفتن نه. اگر کمالی از کمالات، مثلا گفتن نماز شب یا اربعین گیری یا تلاوت قرآن یا روزه مستحبی یا کذا و کذا، زن بودن مانع است و مرد بودن شرط. اگر یه همچیزی پیدا کردید، اونگاه میشود گفت در فقه اسلامی برای کمالات بین زن و مرد فرق است. ولی اگر هیچ پیدا نشد، چه اینکه پیدا نمی شود، فقط در کارهای اجرایی تقسیم می کنند که یکی خانه‌دار باشد، یکی جبهه برود، یکی درس بخواند، یکی قاضی بشود، کارهای اجرایی است که تقسیم می شود. معلوم می شود اون کمالات علمی و اعتقادی که به روح انسان متکی است و روح هم مجرد است، نه مذکر است نه مؤنث، آیه سوره نحل جاری است. به جای روزه مستحبی ده ها ذکر می تواند بگوید. هیچ جایی نیست که جبران نشود، چون باید خانه‌داری کند، باید حسن تبعل داشته باشد. شوهر میگوید تو اصول خانوادگی را رعایت کن، امروز روزه مستحبی نگیر. بسیار خوب، حالا اگر کسی نتوانست روزه مستحبی بگیرد، آیا چیزی هست جبران بکند یا نه؟ گفتن فلون ذکر جبران بکند. نگاه کنید، شما مسئله زن و شوهر را با زن و مرد خلط نکنید. همون شوهر که به زنش اجازه نمیدهد، خواهرش میتواند بگیرد، مادرش میتواند بگیرد. این نه برای اینکه زن است، برای اینکه تعهد سپرده. زن در برابر مرد محل بحث است، نه زن در برابر شوهر. این زن در برابر شوهر بحثش جداست، یه تعهدات متقابلی دارن. چه این که او اگر بخواهد با بعضی ها ازدواج کند، زن باید اجازه بده. در بعضی موارد این چنین است. اما اون چه که محل بحث است، لرجال علیهن درجه، زن در برابر مرد است، نه زن در برابر شوهر. زن در برابر مرد این چه نیست. مادر همون شخص، خواهر همون شخص، زنان بی سرپرست، زنانی که تعهد سپرده نیستن، یا زنانی که در این عقد شرط کرده که من وقت خواستم روزه مستحبه بگیرم میتوانم، همین رو میتوانم بگن دیگه. اون یه تعهد متقابل است. حالا اگر زنی در حین عقد به شوهرش گفت من همین الان شما باید منو آزاد بگذاری در روزهای مستحبی و نماز شب، اونم تعهد سپرده است، کار تمامه. زن در برابر مرد آزاد است، زن در برابر شوهر تعهد متقابلی دارد برای اینکه خانواده رو تشکیل بدن دیگه. بالاخره اصلاح که دارد پیداست، وگرنه اون بانوی که همون یکی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت اعتراض کرد چرا بین صدیه این دختر بزرگ را میبویی به میبوسی؟ خب وقتی که رس اون عقل کل سینه مطهره فاطمه صلوات الله علیها را میبوید و تکریم میکند، عایشه اعتراض میکند، فهم من بوی بهشت میشنوم، این محصول معراج من است، این بشر عادی نیست، اونجا به من قضا دادن، اینجا شده زهرا. خب شما کدام پیامبر دارید غیر از انبیای اولوالعزم که بتواند همتای این بانو باشد؟ زن بودن مانع نیست، مرد بودن صرف اینکه کسی مذکر است، اینکه فخر نیست. حرف بلندی مرحوم شیخ الرئیس دارد، میگه به اینکه این ذکورت و انوثت یه قدری پایین تر برید تو حیوانات هم دو قسمن، از حیوانات یه قدری پایین تر برید تو گیاهان هم دو قسمن، گیاهان هم نر و ماده دارن، حیوانات هم نر و ماده دارن، نه نر بودن دلیل کمال است، نه ماده بودن دلیل نقص. والحمد لله رب العالمين.